بخش دوم برنامه‌ها، بخش سوم از ساعت 22 تا 6 بامداد تقدیم به شما خواهد شد. برنامه سیاست‌نامه اولین برنامه‌ای است که تقدیم به شما خواهد شد، ویژه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب و عدالت. همگی شما رو به خدا می‌سپارم.
گام دوم
انقلاب اینه
شناختن ظرفیت‌ها و مزیت‌ها و استفاده از اونها و شناختن فسادها و رخنه‌ها و کمبودها و مشکلها و سینه سفر کردن برای حل اونها.
میشه اصلی مطلب در نوع نگاه رهبری به انقلاب اسلامی نهفته
هست. حضرت آقا کدهایی میدن که این کدها نمود علنی واقعیت اون چیزی که در جامعه ما هست.
معتقدند که انقلاب یک موجود زنده ادامه
اینجا دار. ساخت تمدن اسلامی رو رهبر انقلاب مقدمه‌ای برای ظهور دونستن.
از نگاه رهبری تمدن نوین به نوعی نیازمند نسل نوین هم هست.
و این نگاه معلمگونه ای که رهبر انقلاب دارن نسبت به جامعه و جوانان، هدف این است که در واقع کمک بگیرن، جوانان رو فرا بخونن و اونها رو آماده کنن برای بارهای سنگینی که قراره به دوش بگیرن.
گام دوم انقلاب در آینه دیروز، امروز و فردا می‌ماند.
به ما میگه چی بودیم، چی هستیم و چی باید باشیم.
سیاست‌نامه
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من احسان خضری هستم. خیلی خوشحالم و این افتخار رو دارم که به اتفاق همکارانم در رادیو گفتگو در خدمت شما باشیم با سیاست‌نامه، ویژه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، کار مشترک پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شبکه رادیویی گفتگو. موضوع این برنامه انقلاب اسلامی و مسئله عدالت، عملکرد گذشته و الزامات آینده است. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق شماره تماس 2786-1035 و سامانه پیامکی 30000-1035 نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بذارید. همکارانم این بخش رو آماده کردن، این بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم و گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد.
از مهمترین دستاوردهای اجتماعی انقلاب اسلامی این بود که آرمان عدالت به مثابه یک افق ممکن در صحنه اجتماعی پدیدار شد. انقلابی که بدنه پیشران آن را توده‌های مستضعف تشکیل می‌داد و مطالبه عدالت به روح حاکم بر نهضت اسلامی تبدیل شده بود. در طول 14 دهه اخیر گام‌های بلندی برای برقراری عدالت اجتماعی برداشته شده است، اما همچنان با وضع مطلوب در تراز نظام اسلامی فاصله داریم. امروز نیاز است که عدالت از امری کلی و مبهم خارج شده و به دغدغه فراگیر در تمام ساحات فرهنگی، آموزشی، سیاسی و اقتصادی تبدیل شود. پیشرفت توأم با عدالت بزرگترین وظیفه مسئولان در دهه آتی است. دولت این ظرفیت را دارد که با توزیع عادلانه منابع و امکانات، احساس برخورداری برابر از فرصتها را به جامعه بدهد و پدیده شوم تبعیض و تضاد طبقاتی را به حداقل برساند. تحقق این مهم مشروط به اصلاح رویه ها، انتخاب مدیران شایسته، تشدید نظارت ها و پرسشگری آگاهانه و منصفانه افکار عمومی است.
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. سیاست‌نامه رو میشنوید، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با موضوع انقلاب اسلامی و مسئله عدالت. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای دکتر سید محمد رضا مرندی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر مرندی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و کارشناس محترم برنامه و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم. دیگر کارشناس محترم برنامه دکتر سعید آجرلو، سردبیر هفته‌نامه مثلث و استاد دانشگاه. آقای دکتر آجرلو خدمت حضرت عالی هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، روز بخیر و امیدوارم که بتونیم برنامه چالشی خوبی داشته باشیم.
ممنونم آقای دکتر مرندی. گفتگومون رو با حضرت عالی آغاز میکنیم با این مقدمه کوتاه که یکی از مهمترین آرمان‌های انقلاب اسلامی مسئله عدالت بود در برابر فساد و تبعیضی که در دوره پهلوی وجود داشت. اصولاً دادگری و دادخواهی یک عقبه غنی در فرهنگ ملی ما ایرانی ها داره و ادبیات دینی و معارف دینیمون هم مملو از معارفی است که در واقع در حوزه قسط و عدل هست. در 14 دهه اخیر گام‌های بلندی در حوزه عدالت برداشته شد، اما به نظر میرسه که همچنان با وضع مطلوب فاصله داریم. به همین دلیل پیشرفت تو هم با عدالت رو به عنوان محور گام دوم انقلاب اسلامی میتونیم ترسیم کنیم. پرسشی که وجود داره اینه که روایت بیانیه گام دوم انقلاب از مسئله عدالت چیست؟ به نظر میرسه که در دو حوزه مسئله عدالت اشاره شده، یکی بحث دستاوردها و برکات انقلاب، یکی هم بحث سرفصل گام دوم. ارزیابی شما چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصولا عدالت یکی از اصلی ترین آرمان هاییست که در جامعه ما و اکثر جوامع مطرح بوده. ما آرمان هایی که در سطح نخبگان در جامعه ما مطرح بوده، استقلال، آزادی، عدالت، رفاه، پیشرفت و معنویت، این شش گزینه بوده است که عدالت هم مورد اتفاق همه هست. خب مستحضر هستید که در میان مکاتب معاصر، مکاتب اجتماعی معاصر، به حال تفکر چپ و سوسیالیستی روی عدالت به عنوان عنصر اصلی مطلوبیت تاکید داره و تفکر لیبرالی روی آزادی و تفکر اسلامی روی عدالت به همراه آزادی یا عدالت به همراه توسعه تاکید داره. و همین جهت هم هستش که احزاب اسلامگرا در کشورهای اسلامی عمدتاً عنوان عدالت و توسعه رو برای خودشون انتخاب کردن. یا همون تعبیری دیگری که تو صحبت شما و فرمایش رهبری هم بود، اون عدالت به همراه پیشرفت. این هستش که خب عدالت یکی از آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی بوده است. مردم در فرایند انقلاب اسلامی هم بحث عدل اسلامی رو مطرح میکنند و از ظلم استبداد ابراز نارضایتی میکنند. ما در سالهای پس از انقلاب از جهت شاخصهای رسیدن به عدالت رشد چشمگیری داشتیم، گرچه این رشد ممکنه بر اساس آرمان‌های انقلاب خیلی مطلوب نباشه، همونطور که مقام معظم رهبری هم در فرمایشات نوروزی خودشون در حرم مطهر امام رضا علیه السلام فرمودن از یک طرف ما موقعی که حرف از عدالت میزنیم و از جهت عدالت ابراز نارضایتی میکنیم در جامعه خودمون، از این جهت در واقع ابراز نارضایتی میکنیم که با آرمانهای اسلامی و ایمانی و عقلایی و منطقی فاصله داریم. اما به این معنی نیستش که ما نسبت به قبل از انقلاب ناموفق بودیم. خب یکی از شاخصهایی که برای مثلا ارزیابی میزان عدالت در یک جامعه، یعنی برابری در واقع در یک جامعه هست، ضریب جینی هست. خب ضریب جینی در ایران در سالهای قبل از انقلاب، یعنی سالهای، حالا من به میلادی چون آمار بر اساس آمارهای بانک جهانی هست، سال 68 1968 50.2%، سال 73 49.5% بوده، در حالی که این آمار در 2013 و 2012 2013 37.3% بوده. یعنی ما چیزی بیش از 13 درجه میزان به اصطلاح عدالت اجتماعی در جامعه ما افزایش پیدا کرده، یعنی فاصله و نابرابری کاهش پیدا کرده. خب البته از این جهت، البته این تا قبل از به اصطلاح دولت 11 آمار هست، بعد از اون دولت یه مقداری دوباره این فاصله افزایش پیدا کرده، ولی خب در مجموع یعنی به حدود 43.4 رسیده. اما در مجموع به هر حال انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی توانسته از جهت دستیابی و اهداف خودش که یکی از اهدافش عدالت بوده و هست به میزانی زیادی موفق باشه، گرچه بر اساس آرمانهاش اگر بخواهیم باز هم تکرار میکنم که اون رو بسنجیم ما هنوز فاصله زیادی داریم. این هم در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری انعکاس پیدا کرده که اصلا خود گام دوم هم به نوعی اشاره به همین است که گام اول تلاش هایی که تاکنون انجام شده و گام دوم تلاش هایی که باید از این به بعد انجام بشه هست.
بسیار ممنونم آقای دکتر آجرلو. ارزیابی و تفسیر شما از نگاه بیانیه گام دوم به مسئله عدالت چیست؟ به نظر میرسه که رهبر معظم انقلاب ضمن این که به دستاوردها و اقدامات بی‌نظیری که در حوزه توزیع منابع و امکانات و محرومیت زدائی صورت گرفته اشاره میکنن، شدیدترین هشدارها و گله‌مندی‌ها رو هم در حوزه عدالت ابراز کردن. دیدگاه شما چی هست؟
بله منم موافقم. در واقع تعابیری که رهبری در مورد عدالت به کار بردن و فاصله اون چه که باید باشه و اون چه که هست رو فاصله ژرف در واقع توصیف کردن، نشون میده، نشان از این هستش که مفهوم عدالت و در واقع اجرای عدالت، هم مفهوم عدالت و هم اجرای عدالت در 40 سال پس از انقلاب دچار مشکلاتی هستش. ببینید من برای این که بحث در واقع یه عمقی پیدا بکنه و در واقع مهندسی بشه کامل، مایلم از دلایل اقتصادی و به تعبیری میشه گفتش که تم عدالت خواهانه انقلاب اسلامی صحبت بکنم. ببینید تصویری که امروز از در واقع رژیم پهلوی در برخی از رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور ارائه میشه مبتنی بر این گزاره هست که رژیم در واقع پهلوی دوم اگر دوام پیدا میکرد مانند آنچه که در قبل عمل کرده بود میتوانست ملت ایران رو به عدالت برسونه، خوشبخت بکنه و این نشونه هایی داره که مثلا در دهه 30، 40 و 50 در تصاویر مختلف بازنمایی میشه و در صحبت‌های برخی از همین افرادی که منتسب به اون جریان هستن تکرار میشه. واقعیت این هستش که این گزاره غلطه و متاسفانه ما در سطح رسانه ملی و در سطح نخبگان، در سطح دانشگاهی در مورد این موضوع صحبت نکردیم. آنچه که موجب شد رژیم پهلوی در واقع سقوط بکنه و یک بخشی از انقلاب اسلامی به واسطه فروپاشی اقتصاد پهلوی بود، به واسطه گرایش های عدالت خواهانه مبارزان اسلامی بود، هم در حوزه دانشگاهی و در هم و هم در عرصه حوزوی و مذهبی. من شما رو ارجاع میدم به در واقع صحبت های آقای دکتر شریعتی در هم حسینی ارشاد و هم در نوشته های ایشون و جاهای مختلف. کاملا مشخصه که یک نوع تم عدالت خواهانه و حالا به تعبیری چپ اسلامی در اون دوران حاکمه و این حاکی از فاصله طبقاتی و تضاد طبقاتی که در دوران پهلوی وجود داشت، یعنی احساس محرومیت نسبی که حالا اون توری های دیویس و اینا میشه در موردش بحث کرد که بین واقعیت های زندگی مردم و آرمان ها و درآمد های دولت پهلوی وجود داشت، یکی از دلایل نارضایتی و در نهایت فروپاشی پهلوی بود. قدرت گرفتن گرایش های چپ مارکسیستی در قبل از انقلاب مخصوصا در دانشگاه که ذیل مجاهدین خلق، فدائیان، عرض کنم به حضور شما گرایش های حتی چریکی و عرض کنم به حضور شما نظامی و شبه نظامی شکل گرفته بود، همه نشون میده که ایران، جامعه ایران معترض به شرایط زندگی خودش، معیشت خودش و خواهان عدالت بوده. پس می شود گفتش که در کنار آزادی و حرکت به سمت مردم سالاری و دموکراسی، یکی از خواسته های بزرگ مردم ایران در دوران انقلاب اسلامی و اساساً خاورمیانه، یعنی در همین اصطلاحاً انقلاب های خاورمیانه که تعبیر بیداری اسلامی و تعبیر غربیش در واقع بهار عربی، با هر دو تعبیرش مسئله عدالت مسئله مهمیه، یعنی آغاز و در واقع استارت پوینت انقلاب های عربی از تونس بوده در اعتراض به وضعیت معیشتی، یعنی یک نفری با توجه به شرایط معیشتی خودش خودسوزی میکنه و یک انقلابی رو به راه میندازه که بعد همینجور دومینووار ادامه پیدا میکنه. پس در ایران در کنار آزادی، عدالت، اسلامیت و توسعه، در واقع عدالت در کنار این گفتمانهای دیگه، یکی از گفتمانهای محوری و اساسی هم جریانات غیر اسلامی بوده و هم جریانات اسلامی. و همین موضوع عدالت که بخشیش به حوزه‌های اقتصادی و معیشتی هم برمیگرده، بعد از انقلاب اسلامی هم اساساً نیروهای سیاسی رو به دسته‌های گوناگون و شعب گوناگونی تقسیم کرده. من فکر می‌کنم که از همین زاویه در بیانیه رهبری گام دوم انقلاب که ایشون می‌فرمایند، طبیعتاً پس عدالت مهمه. اگر یکی از دلایل فروپاشی رژیم پهلوی بی‌عدالتی بوده، اگر یکی از دلایل انقلاب اسلامی در واقع عدالت خواهی بوده، پس مهمه که ما در گام دوم انقلاب بررسی کنیم، ببینیم در این 40 سال با این آرمان و با این هدف چه کردیم و از این به بعد چه میخواییم بکنیم.
بسیار ممنونم. آقای دکتر مرندی، در حوزه عدالت یکی از بحثایی که مطرح میشه اینه که ما دوچار فقدان نظریه پردازی در حوزه عدالت هستیم، یعنی ما بعد از 40 سال نتونستیم نظریه بومی مربوط به عدالت رو تولید کنیم که اون نظریه شاخصهایی رو ارائه بده و ما به حسب اون شاخصها عمل کرده نهادها و ساختارها و کارگزاران رو بررسی کنیم. حتی همین شاخص ضریب جینی که ناظر به شکاف طبقاتی هست و حضرت عالی اشاره کردید، هم خب منبعث از دیدگاه‌های توسعه غربی هست، هرچند قابلیت انطباق بر برخی جوامع دیگه هم میتونه داشته باشه. می‌خواستم ببینم که ارزیابی شما چی هست، ما تا چند اندازه دچار خلأ هستیم؟ چون البته بعضیا میگن که نیاز نیست به مفهوم پردازی جدی، چون یک امر بدیهی است مفهوم عدالت و همه یک تصویر مشترک بین الاذهانی داریم. بفرمایید.
خواهش میکنم. خب اولا باید تعجب داشته باشیم که عدالت یک مفهوم به اصطلاح گسترده است که یعنی در ابعاد مختلف مثلا مطرح میشه، عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی، عدالت فرهنگی، حتی عدالت مثلا جنسیتی، نه تساوی ضرورتن، اینها مطرح میشه. اما عدالت به عنوان یک مفهوم اجتماعی، اجتماعی به معنی اقتصادی سیاسی، من اینو قبول دارم که به طور نسبی این حرف رو قبول دارم که ما در این خصوص نظریه پردازی بومی نکردیم. نگاه کنید، همونطور که تو قسمت قبلی عرایزم اشاره کردم، ما از قرن 18 هم به بعد شاهد شکل‌گیری دو یا تقابل، حالا شکل‌گیری که قبلش اتفاق افتاده بود، تقابل دو مکتب اجتماعی در غرب بودیم بر اساس چگونگی تحقق شعار انقلاب فرانسه. انقلاب فرانسه شعارش آزادی، برادری و برابری بود. رو دو جزء، رو برابری، برادری که خیلی بحثی چندانی نبود، بیشتر رو برادری و آزادی بحث شد که و این مطرح شد که این دو بر حال مانعت الجمع هستند، نمیشه هم آزادی رو به طور کامل محقق کرد هم برابری رو، یکی رو بخوای محقق بکنی اون دیگری بر حال فدا میشه. و اینجا بود که دو مکتب لیبرالیسم و سوسیالیسم در مقابل هم نظری پردازی کردن، یعنی البته نظری پردازی هاشون رو تکمیل کردن حالا، و در مقابل هم قرار گرفتن. سوسیالیست ها رو برابری تاکید کردند و گفتن این اولویت در رسیدن به وضع مطلوب تحقق برابری است، چون برابری یک مفهوم اجتماعی است. لیبرال ها هم روی آزادی که مفهوم فردی بود و عمدتاً این دو دیدگاه با هم پیش رفتن. داریم یک جریان سومی که سوسیال دموکراسی باشد در غرب شکل گرفت و بعد در خود غرب در اواخر دهه 20 قرن 20 مثلا نظریات کینز مطرح شد که یک اقتصاد مختلط بود که عدالت به همراه توسعه رو یا آزادی به همراه محدودیت رو یا فردگرایی به همراه جامعه گرایی رو تجویز میکرد. اما ما موقعی که وارد انقلاب اسلامی شدیم در مراحل اول انقلاب، خب دو تفکر چپ و راست به معنی درست کلمش که راست به معنی لیبرال و چپ به معنی سوسیالیست و مارکسیست باشد رو در مقابل تفکر اسلامی قرار دادیم در سالهای اول و ماهای اول. شعاری که داده می شد این بود که چپ و راست نابود است، اسلام پیروز است. یعنی اسلام چیزی متفاوت از تفکر چپ و راست است. چپی که عدالت محور بود و راستی که توسعه محور. اما بعدش که حالا از سال 60 به بعد که چپ و راست با هم متحد شدن علیه جریان مکتبی یا به حساب اسلامگرا و در تقابل قرار گرفتن و به نوعی از صحنه سیاست و دولت کنار رفتند و کنار هم گذاشته شدند، در اینکه خودشون هم کنار رفتن، قدرت افتاد دست نیروهای اسلامگرا. باز خودشون یک پویایی از خود نشون ندادن که یک نظریه سومی که همون نظریه اسلامی باشد رو ارائه بکنن و باز هم اومدن جریان اسلامگرا رو به چپ و راست تقسیم کردن، یعنی جریانی که متمایل به سوسیالیسم است و جریانی که متمایل به لیبرالیسم است. البته این در این تقسیم بندی ایرادهایی وجود داشت، اما بالاخره این عدم پویایی بود که مثلا نخبگان رو به این مرحله رسوند که مثلا نیان یک ایده بومی صرف رو ارائه بکنن. من خودم معتقدم که ایده اسلام عدالت صرف نیست، عدالت به همراه توسعه است، حالا یا عدالت به همراه پیشرفت است. اصلا ایده اصلی اسلامی همونطور که از ابتدا اصالت توامان فرد و جامعه بلکه جبر و اختیار هست، میاد توی بحث آزادی و برابری هم اصالت توامان آزادی و برابری و بعد میاد اصالت توامان توسعه و عدالت رو دنبال میکنه و عدالتی که توسعه رو تضمین نکند و توسعه‌ای که عدالت رو در درون خودش نداشته باشد، هر دوی اینها به هر حال خروج از راه اسلام هست. ما من حالا عذر میخوام یکم صحبتم طولانی شد، تو این قسمت عرض بکنم که نگاه کنیم ما دوره اول که دوره دولت زمان جنگ باشد، دولتی است که به اصطلاح یک ایده اسلامی رو تحت عنوان در واقع یعنی ایده های اقتصاد سوسیالیستی رو تحت عنوان اقتصاد اسلامی دنبال کرد. بله. بعد میام دولت بعد از اون که دولت سازندگی باشه، اقتصاد شبه لیبرالی رو تحت عنوان اقتصاد اسلامی دنبال کرد، یعنی از چپگرایی به سمت راستگرایی، از عدالت محوری به سمت توسعه محوری. بعد میام دولت سوم که دولت اصلاحات باشد، به اصطلاح توسعه رو منتها فقط در بعد سیاسی دنبال کرد و بعد اقتصادی رو مورد بی‌توجهی قرار داد. اون هم الگوی غیر بومی عمدتاً لیبرالی رو برای توسعه تجویز کرد، دولت اصلاحات. و بعد میایم دولت بعدی که دولت مثلا به اصطلاح نام خودش رو دولت اسلامی گذاشته بود، حالا البته ما نمیخوایم بگیم دولت غیر اسلامی بود، اما به نوعی بازگشت کرد از جهت رویکرد اقتصادی به سمت همون رویکرد اقتصادی دولت زمان جنگ، یعنی یک اقتصاد شبه سوسیالیستی. و اینا همه نشون میده که ما هنوز که هنوزه به یک گفتمان نرسیدیم.
نکته همین آیتو، یعنی به نظر میرسه که عدالت دچار یک مفهوم درون توهی شده که همه دولت‌ها یا همه سیاست‌ها خودشون رو درون اون چارچوب تعریف می‌کنن با رویکردهای متعارضی که با هم دارن. من تلاش خواهم کرد در بخش بعدی همچنان
من این جمله آخر رو عرض بکنم، یعنی ما به یک گفتمان بومی در این خصوص، در خصوص آرمان وضع مطلوب از نگاه اسلام و انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هنوز که هنوز نرسیدیم.
بسیار عالی. تشکر میکنم شنوندگان عزیز. رادیو گفتگو رو میشنوید، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم. از اینکه ما رو همراهی میکنید ممنونم. یه بخشی رو با هم میشنویم، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
این نقاط مثبت ظرفیت ها رو به ما نشان خواهد داد، اون ستون نقاط منفی اولویت ها رو به ما نشان خواهد داد که چه کارهایی رو باید بکنیم. این دو تا رو در کنار هم وقتی که گذاشتیم، این میتوانه راه ما رو روشن کنه بفهمیم چه کارهایی. در عدالت اجتماعی هنوز به نقطه مورد نظر اسلام که آرزوی خود ما بوده است نرسیدیم. این هم از نقطه ضعف‌های ماست. این ضعف‌ها رو بایستی جبران بکنیم. از اول امام اعلام عدالت کردن. خب عدالت اجتماعی از همه این کارا سخت‌تر است. من به شما عرض بکنم، از حفظ مردم سالاری و بقیه کارهایی که در جمهوری اسلامی شده است، استقرار عدالت اجتماعی کار سخت‌تری است، بسیار کار دشواری است. نمیگمم که ما تا امروز توانستیم به طور کامل عدالت اجتماعی رو مستقر کنیم، نه، هنوز خیلی فاصله داریم. اون عدالتی که اسلام از ما خواسته است با اون چی که امروز در جامعه ماست فاصله زیادی داره. اما حرکت به سمت عدالت اجتماعی متوقف نشد و ادامه پیدا کرد و روز به روز شدیدتر شده است. امروز حرکت به سمت عدالت اجتماعی از سالهای قبل هم بیشتر است، از دورهای قبل هم بیشتر است.
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. سیاستنامه رو میشنوید با موضوع انقلاب اسلامی و مسئله عدالت، عملکرد گذشته و الزامات آینده. در خدمت جناب آقای دکتر سید محمد رضا مرندی هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، و دکتر سعید آجرلو، استاد دانشگاه و سردبیر هفته‌نامه مثلث. آقای دکتر آجرلو، جدا از حوزه ساختاری، ما بحث فضای اجتماعی و نیروهای جامعه مدنی رو داریم که کنشگران جدی و مؤثر در حوزه عدالت هستند. آسیب‌های این حوزه رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟ نیروهای اجتماعی اعم از جریانات دانشجویی، حوزوی، دانشگاهی، حتی نهاد نماز جمعه، تشکل‌ها، انجمن‌ها، انجیوها، اینها چگونه باید رفتار کنند که فضای گفتمانی جامعه رو حول محور عدالت سوق بدن؟ موانع چی هست؟ چیکار باید کرد که جریانات اجتماعی به مطالبه‌گری عدالت رو داشته باشن اما دچار رادیکالیسم ساختار شکنانه نشن، از طرفی به ورطه توجیه محافظه‌کارانه هم نیفتن، دچار روزمرگی و برخوردهای گزینشی هم نشن؟ شاید سوال دشواری باشه، اما به نظر میرسه مسئله جامعه امروز ما در حوزه اجتماعی این هست. ارزیابی شما چیه؟
بله، همینجور که آقای دکتر مرندی توضیح دادن، به خوبی هم توضیح دادن، مفهوم در واقع دو نگرش به عدالت، نگرش چپ و راست به عدالت، در طول سالیان پس از انقلاب در واقع بخشی از تاریخ ما شده. در مورد نیروهای اجتماعی مانند نیروهای سیاسی هم همین مسئله رو ما داریم. ببینید، اساساً نگاه گرایش لیبرال به مسئله عدالت که برمیگرده به در واقع از پاپس شروع میشه و بعد در تفکرات آدام اسمیت و بعد هایک و اینها تبلور پیدا میکنه، یک نوع در واقع اصالت فرد هست و نگاهی که اولویت رو به فرد میده. طبیعتاً وقتی فرد اصل قرار میگیره، در کنار اون مسئله رقابت به وجود میاد و رقابت محترم شمرده میشه و اساساً از نظر تفکر لیبرال یک نوع نظم خودجوش یا انویزیبل هند، یعنی دست نامرئی، در واقع عرصه اقتصاد و عرصه جامعه رو جلو میبره و هر گونه دستکاری در حوزه اقتصاد به نوعی خلاف فلسفه حتی اون نظم خودجوشیه که میگن. برعکس، در تفکرات مارکسیستی و اصطلاحاً رهیافته رادیکال مسئله جامعه است، یعنی مسئله عرض کنم به حضور شما برخلاف آزادی و فرد که مسئله لیبرالیسم، مسئله جامعه و عدالت هست.